ساعت 12 ظهر شما بخیر شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با آخرین خبرهای این ساعت ایران و جهان از رادیو فردا. آلودگی هوا در 12 شهر خوزستان به وضعیت قرمز رسید. بعد از تهران بحران آب به مشهد رسید. در تازه ترین تهاجم روسیه علیه اوکراین دست کم 7 تن کشته شدند. بنابر اعلام شهریار عسکری، مدیر روابط عمومی اداره کل حفاظت محیط زیست خوزستان، شاخص کیفیت هوا در 12 شهر این استان به وضعیت قرمز و ناسالم رسیده است. به گفته او، شاخص کیفیت هوای اهواز هم در وضعیت بسیار ناسالم و بنفش قرار گرفته. در هشدارهای آلودگی هوا، رنگ قرمز بالاترین سطح هشدار و حاکی از وضعیتی است که تمامی افراد جامعه در معرض آسیب‌های ناشی از آلودگی هوا قرار می‌گیرند. بنابر اعلام سامانه پایش کیفی هوای ایران، روز یکشنبه این شهرها در وضعیت هوایی ناسالم برای همه گروه‌ها قرار گرفتند. ملاسانی، کارون، اندیمشک، دسفول، شوشتر، سوسنگرد، هویزه، آبادان، خرمشهر، شادگان، ماهشهر و آقاجاری. آمارهای رسمی سال 1402 وزارت بهداشت ایران نشان می‌دهد تنها طی این سال بیش از 30,000 ایرانی به طور مستقیم بر اثر آلودگی هوا جان خود را از دست دادند. حسین اسماعیلیان، مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب مشهد، روز یکشنبه هشدار داد که ذخیره‌های آب سدهای این شهر به کمتر از 3% رسیده است. حسین اسماعیلیان در گفتگو با خبرگزاری تسنیم توضیح داد گرچه در فصل سرد میزان مصرف آب نسبتاً پایین است، اما شرایط فعلی نشان می‌دهد که مدیریت مصرف آب دیگر صرفاً یک توصیه نیست، بلکه یک اجبار است. به گفته آقای اسماعیلیان، کل بارندگی‌های شهر مشهد تاکنون تنها 0.4 میلی‌متر ثبت شده، در حالی که سال گذشته این رقم حدود 27 تا 28 میلی‌متر بوده است. رضا حاجی کریم، رئیس فدراسیون صنعت آب ایران هم روز شنبه با تاکید بر اینکه وضعیت آب تهران به صورت تصاعدی رو به وخامت است، گفته بود جیره‌بندی آب باید خیلی زودتر از این شروع می‌شد. بنابر اعلام مقام‌های اوکراینی، شمار کشته شدگان تازه‌ترین حمله روسیه علیه اوکراین به دست کم 7 تن رسیده است. بر این اساس، حمله روز شنبه روسیه همچنین به 2 نیروگاه هسته‌ای اوکراین آسیب‌هایی وارد کرده. مقام‌های اوکراین می‌گویند در نتیجه این تهاجم، بخشایی از زیرساخت شبکه سراسری برق این کشور تخریب شده و روز یکشنبه بیشتر شهرهای اوکراین شاهد قطع برق طولانی مدت خواهند بود. در همین حال، ولادیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین، در پیامی ویدیویی بار دیگر همپیمانان غربی کشورش را به پاسخگویی به روسیه فراخواند. آقای زلنسکی میزان فشارها علیه روسیه را کماکان ناکافی دانست. تلاش‌های دولت دونالد ترامپ برای پایان دادن به جنگ اوکراین تاکنون بی‌نتیجه مانده است. محمد مالجو، اقتصاددان و پژوهشگر اقتصادی در ایران، اعلام کرد پس از 3 نوبت بازجویی خارج از ضوابط قضایی از سوی سازمان اطلاعات سپاه، دیگر حاضر به پاسخ دادن به این نهاد امنیتی نیست و فقط پاسخگوی مقام قضایی خواهد بود. آقای مالجو روز شنبه در شبکه ایکس از تجسس خانه‌اش به دست ماموران در روز 12 آبان خبر داد. او همچنین با اشاره به فشار جسمی و ذهنی این بازجویی‌ها اعلام کرد به باقی احضارها از سوی سازمان اطلاعات سپاه پاسخ مثبت نخواهد داد. و اما تهران در سکوت شبانه به آرامی وارد مرحله جیره‌بندی آب شده، بدون اعلام رسمی، بدون اطلاع رسانی عمومی. در حالی که شهروندان از قطع یا کاهش شدید فشار آب در نیمه شب گلایه دارند، وزیر نیرو از احتمال صفر شدن فشار آب و ضرورت نصب مخازن ذخیره سازی سخن میگوید. همزمان رئیس جمهور هشدار تخلیه تهران را مطرح کرده و برخی نمایندگان علت خشکسالی را در مخالفت با حجاب جستجو میکنند. رویا کریمی مجد گزارش داد.
تهران این شبها خاموشتر از همیشه است، نه فقط به خاطر برق، نه آلودگی هوا، بلکه به خاطر قطع آب. گزارش‌های میدانی و تاییدهای رسمی حاکی از آنند که در برخی مناطق پایتخت آب از نیمه شب تا سحر قطع یا فشار آن صفر می‌شود. در حالی که مقام‌ها هنوز از واژه جیره‌بندی استفاده نمی‌کنند، شواهد نشان می‌دهد که این روند بی صدا آغاز شده. عباس علی‌آبادی، وزیر نیرو، روز شنبه گفته است که شاید جمهوری اسلامی مجبور شود بعضی شبها فشار آب را به صفر برساند. او از مردم خواسته تا مخازن ذخیره‌سازی نصب کند. علی آبادی همچنین از صدماتی سخن گفته که لوله‌های آب در پی حملات جنگ 12 روزه دیدند و تاکید کرده که فرسودگی شبکه به طور جدی در حال تشدید است.
ما از مدت‌ها پیش برای کنترل هدر رفته آب با کاهش فشار شبکه مدیریت کردیم و تونستیم حدود 15 متر مکعب بر ثانیه، یعنی بیش از تقریبا 5 برابر آبی که از تد طلاق میاریم، ما با کمک مردم با همکاری مردم آب رو ذخیره کنیم و از هدر رفتش جلوگیری بکنیم. این برنامه رو کماکان در دستور کار داریم، حتی ممکنه که مجبور بشیم بعضی از شبها فشار آب رو تا حد صفر پایین بیاریم و این خب کمک میکنه به اینکه در واقع ما هدر رفت آب نداشته باشیم.
در حالی که وزیر نیرو از مردم خواسته مخازن ذخیره سازی آب نصب کنند، اما راهکارهای مشخص برای مقابله با شرایط فعلی همچنان مبهم و ناپیدا باقی مانده. در سطح سیاسی نیز موضع‌گیری ها زد و نقیض و بعضن عجیب شدند. مسعود پزشکیان چند بار به صراحت هشدار داده که اگر تا آذر بارندگی رخ ندهد جیره‌بندی قطعی خواهد بود و در صورت تداوم خشکسالی حتی ممکن است پایتخت تخلیه شود.
اگر باران نباره ما در تهران در آذر ماه باید جیره‌بندی کنیم. تازه معلومه جیره‌بندی کردیم، اگر بازم نباره که دیگه اصلا آب نداریم، باید تهران رو خالی کنن.
لحن صریح این سخنان اما واکنش هایی را در پی داشته. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان در یادداشتی کنایه‌آمیز این اظهارات را پمپاژ ناامیدی و همسو با جنگ شناختی دشمن توصیف کرده و پرسیده که مشاوران رئیس جمهور چه کسانی اند که چنین حرفهایی را توصیه می کنند. البته انتقاد به همینجا ختم نمی شود. کامران غضنفری نماینده مجلس پا را فراتر گذاشته و در اظهاراتی بحث برانگیز علت کاهش بارندگی در کشور را مخالفت رئیس جمهور با اجرای قانون حجاب دانسته و مدعی شده که ریشه نزولات جوی را باید در گناهان آقای پزشکیان جستجو کرد. در این میان کارشناسان محیط زیست با نگرانی به بحران نگاه می کنند. حسین آخانی استاد دانشگاه تهران وضعیت فعلی را نه تنها بحرانی بلکه نشانه ای از بی‌برنامگی کامل می داند. حسین آخانی به رویداد 24 گفته است در جامعه‌ای که 80% مردم ناراضی‌اند هیچ هشدار یا خواهشی برای کاهش مصرف جدی گرفته نخواهد شد. آخانی تخلیه تهران را جوک توصیف کرده و هشدار داده که بی‌اعتمادی عمومی خطرناک‌تر از کم آبی است. پیشنهادهای کارشناسی اما وجود دارد، از صرفه‌جویی شدید و فوری تا استفاده از چاه‌های اطراف تهران و بازچرخانی آب‌های خاکستری. اما چنان که محمد رضا فرزانه پژوهشگر محیط زیست به اقتصاد آنلاین گفته، تا زمانی که حکمرانی منابع آب همچنان جزیره‌ای غیر شفاف و بدون مشارکت شهروندان باشد، این راهکارها به جایی نخواهند رسید. او بر ضرورت اجرای مدل مدیریت یکپارچه منابع آب تاکید می‌کند، مدلی که سال‌هاست در سخنرانی‌ها از آن یاد شده اما در عمل جایش را به رویکردهای سازه‌ای و نمایشی داده است. از سوی دیگر صادق ضیاییان رئیس مرکز ملی پیشبینی و مدیریت بحران مخاطرات وضع هوا به مسئله اشاره می کند که کمتر مورد توجه قرار می گیرد. مصرف بیش از حد منابع آبی در کشاورزی. او هشدار داده که آبیاری های پرمصرف و ناسازگار با اقلیم ایران مانند آبیاری بارانی نه تنها صرفه جویی نمی کند بلکه خود منبع هدر رفته گسترده است. ضیاییان همچنین از پدیده آب مجازی سخن گفته که بدون آنکه حساب شود در قالب صادرات محصولات کشاورزی آب به دیگر کشورها صادر می شود. در نتیجه همه اینها تهران امروز نه فقط با خشکسالی که با کم اعتمادی، ناکارآمدی و ناهماهنگی نهادی مواجه است. تهران شهری است که بی صدا خشک می شود.
گزارشی بود از رویا کریمی مجد. در روسیه سرگئی لاوروف وزیر خارجه این کشور اعلام کرد که دستور اخیر ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه برای بررسی امکان اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای در حال اجراست. این تصمیم روسیه واکنشی مستقیم به دستور دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا برای اثرگیری آزمایش‌های هسته‌ای پس از گذشت بیش از 30 سال توقف است. در همین راستا ولادیمیر پوتین از نهادهای مرتبط خواسته بود تا در صورت خروج آمریکا از پیمان جامع منع آزمایش هسته‌ای برای آمادگی هسته‌ای برنامه‌ریزی کنند. دونالد ترامپ 8 آبان ماه اعلام کرد این اقدام برای حفظ برتری آمریکا در برابر روسیه و چین ضروری است. این تنش پس از آن اوج گرفت که ولادیمیر پوتین در 5 آبان اعلام کرد آزمایش موشک کروز معروف به مرغ طوفان با پیشرانه هسته‌ای و برد نامحدود با موفقیت انجام شده است. از همراهی شما با این بخش کوتاه خبری رادیو فردا سپاسگزارم و براتون اوقات خوشی رو آرزو می‌کنم.